آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده عزیز، نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ژانویه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور شما رو در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر و در دوشنبه ساعت 7 بیگاه با گرمترین سلام های شامگاهی به عزیزان شنونده این برنامه، فرهاد میلادم مجری این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما طاهر سفر.
همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هشدار داد که احتمالاً امسال کشورهای پایاناب آسیای مرکزی دچار کمابی خواهند شد. به قول وزیر، بنابر نارسایی نیروی برق، حالا نیروگاه‌های برقی آبی تاجیکستان با تمام قدرت ذخیره‌های آب انبارها را استفاده برده نیروی برق تولید می‌کنند و تابستان لازم می‌آید تا آب از نو ذخیره شود.
ما مجبور هستیم که امروز دو آب انباری که هست، هم آب انبار قیرخون و هم آب انبار نورک را با تمام قدرتش استفاده بریم و آب امروز جاری هست. این باعث آن می شود که در تابستان در مملکت های پایان آب شاید آب نرسد.
در این صورت احتمال دارد که آب به کشورهای پایان آب از جمله ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان کمتر می رسد که کشتزارهای عظیمشان پایبندی آبی رودخانه های فرامرزی است. تاجیکستان دارای بیشتر از 50% ذخیره های آب در آسیای مرکزی می باشد. دستگاه ریاست جمهوری آمریکا بعد چند ساعتی به سر قدرت آمدن باراک اوباما به دادستان‌های نظامی دستور داده است تا مرافع متهمان به تروریسم در زندان گوانتانامو را متوقف کنند. دادستان‌ها را هدایت کردند که برای 120 روز متوقف شدن محاکمه متهمان درخواست رسمی کنند تا حکومت نو مسئله مذکور را بازنگری نماید. باراک اوباما قول داده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندد، زیرا آن را بسیاری‌ها یک داغ در سابقه رعایت حقوق انسان در آمریکا می‌دانند. باراک اوباما در روز یادوی سوگندش در روز سه شنبه در حضور بیشتر از 1 میلیون طرفدارانش در واشنگتن گفت مشکلات پیش روی امریکا واقعی و جدی هستند، اما وعده داد که آنها را رفع خواهد کرد. ارتش اسرائیل میگوید امروز آخرین سرباز خود را از نوار غزه خارج کرده است. بعد اعلام یک جانبه آتش بس، اسرائیل روز یک شنبه به اخراج نیروهایش از غزه شروع نمود. سازمان حماس که اسرائیل سه هفته به ضد آن جنگید، چند ساعت بعد از آتش اسرائیل آتش یک جانبه خود را اعلام کرد. در جریان عملیات اسرائیل که 27 دکبر آغاز یافت، 1300 نفر فلسطینی کشته شدند. دولت اسرائیل میگوید عملیات مذکور به خاطر رفع حمله های موشکی حماس به قلمرو اسرائیل بود. 13 اسرائیلی در جریان جنگ ها و یا موشک اندازی ها به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل امروز گفت سربازان خود را در خارج از نوار غزه مستقر کرده است و آنها برای هر گونه اتفاقات آماده اند. دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان شام سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در شهر کابل ملاقات کرد. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری افغانستان، دو طرف استراتژی نوی جنگ با ضد ترور و افزایش قریب الوقوع نیروهای آمریکا در افغانستان را بررسی کردند. پیش از این دیوید پتریوس بعدی سفرش به کشورهای آسیای مرکزی اعلام کرد که با چندی از کشورهای منطقه و روسیه سازش بسته است تا با استفاده از راه‌های این ممالک نیروهای آمریکا در افغانستان با لوازمات و مهمات غیر نظامی تامین کرده شوند. پاکستان که یک راه اصلی تامین نیروها بود، شاهد حمله‌های افزاینده تندروان به کاروان ماشین‌های نیروهای ائتلافی شده است. ایالات متحده قصد دارد به زودی برای تامین ثبات در افغانستان 30,000 سرباز اضافی بفرستد و دیگر اینکه قرار است دو روز بعد کای ایده، نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان، با سفری دو روزه وارد تاجیکستان شود. در این باره وزارت امور خارجه اطلاع داد. پیش از این مقامات تاجیکستان گفتند که حاضرند در انتقال کمک‌های بشری و لوازمات برای نیروهای ائتلافی در افغانستان کمک کنند. تاجیکستان همواره از وضع امنیتی در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که جامعه بین الملل در راه تامین ثبات و محو کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تلاش کافی نمی‌کند. و آخرین خبر این است که یک دادگاه شهر آمستردام با اعلام حکم گفت که وکیل مردمی هلند گیرت ویلدرز باید برای بیانیه‌هایش دایر به مسلمان‌ها به جوابگری کشیده شود. گیرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند با اندیشه‌های ضد اسلامی و ضد مهاجرتیش شناخته شده است و چند دفعه اسلام را فرهنگ عقب‌مانده و کتاب قرآن را کتاب فاشیستی نامیده است. او در یک فیلم 16 دقیقه‌ایش تحت عنوان فتنه از گسترش دین اسلام در اروپا هشدار داده بود که این فیلم ماه مارس سال گذشته در اینترنت نشر شد.
تشکر. این بود خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه و تقدیم همکاری ما طاهری سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و بدون بالی بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چندی از مطالب مهم این ساعتی برنامه.
هشداری وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از احتمال پیش آمدن کمابی برای کشورهای پایانابی آسیای مرکزی.
تاریخچه همکاری های دوشنبه و تاشکند در ساحات آب و انرژی و نگاه به دورنمای این روابط.
نخستین روز کاری باراک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا.
ضربه های بحران جهانی به اقتصاد اروپا
و پرداخت به سبب های بیش از 30% پایین رفتن نرخ منزل در تاجیکستان. مجله شانگوهی چهارشنبه 21 ژانویه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. بررسی مسائل را در قسمت اساسی مجله شانگوهی با گزارش از دوشنبه شروع میکنیم. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی امروز در یک نشست خبری اظهار داشت تاجیکستان که در فصل امسال سرما نیز با کمبود نیروی برق روبروست مجبور شده است هر روز نیم متر از آبی آبانبارهای نیروگاه‌های نارک و قیرقوم را به خاطر تولید نیروی برق مصرف کند.
آقای ظریفی دست به استفاده آبی آبانبارها زدن دوشنبه را اقدام اجباری نامید و هشدار داد که کشورهای پایانابی آسیای مرکزی در فصل سرما گرمای امساله می توانند به کمبود آب کشت روبرو شوند. همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت در نشست خبری وزارت خارجه شرکت داشت و حالا جزئیات بیشتری صحبت های همراخان ظریفی را از او میشنویم.
وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت کشوری همسایه ازبکستان با تعهداتش در زمینه قراردادهای آب و برق عمل نکرده است و اجرا نشدن سازشنامه ها باعث پیش آمدن مشکل انرژی در تاجیکستان شده است. همراخان ظریفی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد افزود قطع انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان باعث شده است ذخیره آب انبار نارک و قیرقوم بیش از معیار استفاده شود. تاجیکستان مجبور است گفت و تابستان امسال آب را بیشتر ذخیره کند و این حال می تواند باعث مشکل آب در کشورهای پایانآب شود. آقای ظریفی افزود
خیلی هم سازشنامه های خوب و امضا رسیده بودند در مسئله آب و انرژیتیکا، متاسفانه بسیاری آنها عملی نشد و امروز شما می دونید که ترانزیت برق از ترکمنستان به تاجیکستان قطع شده است و این باعث آن می شود که ما مجبور هستیم که امروز دو آبانبوری که هست، هم آبانبوری قیرقوم و هم آبانبوری نورک را با تمام قدرتش استفاده بریم و آب امروز جاری هست. این باعث آن می شود که در تابستان در مملکت های پایان آب شاید آب نرسد، اما ما دیگر علاج نداریم چونکه مردم را با برق تامین کردن در کار هست.
این در حالی است که کارشناسان ساحه انرژی توان آبانبارهای تاجیکستان را به حدی که امکان ذخیره آب به اندازه را که برای کشورهای پایانآب مشکل ایجاد شود ناکفایه می دانند، اگرچند چنین امکان را رد نیز نمی کنند. غلامالدین سیف‌الدینوف کارشناس ساحه انرژی می گوید اگر وضع سال گذشته پیش بیاید که هنوز در ماه آگوست کمبود آب مشاهده می شد، پیش آمدن مشکل آب در کشورهای پایانآب بعید نیست. او گفت
وابسته چه خوشتالب می بیاد زیار بارش ها بیار می شد این از این ها وابسته است. لیکن اگر همین سال درک داشته باشد ماه سپتامبر علاقه آبانبار نارک خالی شده بود 10-12 متر سطحش پس ماندگی بود. این آبانبار نارک همگی 10 میلیارد کوب متر آب جمع میکند، از وی 4 میلیاردش کارایی کارشایم است برای انرژی استفاده کرد و همه همین آب گذشته میره بود.
اما آقای ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود به منظور حل مشکل انرژی به هر قیمت خط انتقال برق میان تاجیکستان، افغانستان و ایران با همکاری مشترک این کشورها و مساعدت چین ساخته خواهد شد. همراخان ظریفی به مسئله حل مشکل میدانهای مینا در مرز تاجیکستان با ازبکستان اشاره کرد و گفت در این زمینه هرچند نه فعالانه اما مذاکرات دوجانبه ادامه دارد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین سری کار آمدن پرزیدنت نو امریکا براک اوباما را به فالی نگرفت و اظهار امیدواری کرد که مشکلات عمده دنیا از جمله مسئله افغانستان و مشکل خاورمیانه در مجموع راه حل پیدا خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
هشدار وزیر خارجه تاجیکستان به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی. تاریخچه روابط دوشنبه و تاشکند در ساحات آب و انرژی پر از اوراق تنش هاست و خیلی کم واقع افتاده که تاجیکستان و ازبکستان در این ساحات حسن کامل همکاری نشان داده باشند. یک مایه این تنش ها از جمله مخالفت تاشکند به اجرا شدن طرح‌های انرژی تاجیکستان به خصوص به احداث نیروگاه راغون می باشد.
پایگیرانه بالا بردن نرخ گاز و ممانعت به ترانزیت نیروی برق ترکمنستان توسط قلمروش نیز از مشکلاتی هستند که به حسن همکاری میان تاشکند و دوشنبه حسن بیشتری نمی‌افزایند. ولی آیا اقدام اجباری که آقای ظریفی ذکر کرد، یعنی استفاده تاجیکستان از آبی آبانبارهای نیروگاه‌هایش در زمستان، تا کجا می‌تواند ازبکستان را از حال خونسردی فعلیش بیرون آورده، یخی افتاده در روابط بین دوشنبه و تاشکند را آب کند؟ آیا دوشنبه توان و وسایل کافی در اختیار دارد که با قدرت منطقه‌ای چون تاشکند سری پنجه بگیرد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در این شبانه روزها در محافلی مختلف تاجیکستان یا میان مردم، هرگاه مسئله همکاری های تاجیکستان و ازبکستان مطرح شود، موضوع صحبت به اختیار به کمبود برق یا گاز در تاجیکستان برمیگردد. کمبود برق و گاز در زمستان سردی تاجیکستان و بالا رفتن نرخ گاز این موضوع را مهم و بزرگتر کرده است. شاید به همین سبب این موضوع از دید همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان نیز در کنار نماند و در نشست خبری شهر دوشنبه، هنگامی که روزنامه‌نگاران از آقای ظریفی درباره همکاری های میان این دو کشور سوال کردند، در ذهن وزیر خارجه تاجیکستان قبل از همه همین مسئله مجسم شد. در تاجیکستان نه تنها در دایره های دولتی، بلکه هم مردم و هم تحلیلگران همیشه در فکر این هستند که تاجیکستان تابستان برای آبیاری مزارع پهناور کشاورزی در ازبکستان یا کشورهای دیگری پایاناب آب می دهد و زمستان این کشورها از جمله ازبکستان و تاجیکستان در عوض آب برق می دهند یا گاز خود را با نظرداشت چنین همکاری ها با نرخ ارزانتر به تاجیکستان می فروشند. یرش پولادوف، کارشناس از وزارت آب و آبیاری تاجیکستان، در این باره چنین میگوید:
اگر مثلا ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان در شرایط منامی زمستان با برق هیچ نباشد، همون موافق شرطنامه‌ای که امضا شده است، مثلا ترکمنستان باید 1,200,000,000 کیلووات میداد یا که دستگیری میشد از طرف ازبکستان ترکمنستان، ما همین مثال 50 سانتی متر آب نه مثال کمتر همین برای ایریگاسی سال 2009 ما اپریل سپتامبر میتونستیم جمع کنیم برای دولت های پایان آب. این سوی دستگیر نکستودن نمیفهمن، البته ما مجبور هستیم.
غلام الدین سیف الدینوف، کارشناسی دیگر، میگوید ازبکستان نه تنها از قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش آب و انرژی صرفی نظر میکند، بلکه گاه ها به اصطلاح خودش در برابر تاجیکستان کپریز هم نشان میدهد.
کپریز های ازبکستان گوید ادا نمیشود. خیراکومه اوباشه ازبکستان ماه سپتامبر تماما ادا میکند. اگر قرغیزا اونجا اوبانبار شده الکترونیکی صرف کرده همین اوبا سر نتیهد، دیگر خیراکومه یسش یک گرم الکترونیکی استحصال کرده نمیتواند. این گرافیک ازبکستان کتی کار میکند، همچون گس کار نمیکند اوبانبار خیراکوم. مجد و پروچیم اسی فرهادم اوبانبارش در خاک تاجیکستان است، یعنی وای آب تاجیکستان است، وای هم ازبکستان چل خواهد همون خیلی استفاده میبرد.
یرش پولادوف، کارشناس از وزارت آب و آبیاری تاجیکستان، هم میگوید که وزارتخانه های تاجیکستان به خاطر اجرای قراردادها با کشورهای پایاناب با ازبکستان حتی بر ضرر خودشان آب را برای همسایگان باز میکنند.
حاضر تاجیکستان یعنی منو وزارت ها یا برق تاجیک گزارش میدهد برای همین تغلشین صف اجرا کردن نو وابسته از همین شرایط بارشات و بالانس آب، حتما همه آب موافق شرطنامه برای شرطنامه برون نکردن یکم سال نه. همین قطر سال تاجیکستان برای اوشهر خودش، حتی برای خودش اوشهر، برای خودش زیان، لیکن برای کم سگلاشین و ویران نشد، فقط ترکمنستان و ازبکستان قزاقستان دستگیری کرد آمد تا حالا.
تحلیلگری دیگر حامد جان آریپوف رئیس کمیته ملی آبانبارهای بزرگی تاجیکستان میگوید ازبکستان و خوبی می داند که تاجیکستان در بنبست قرار دارد و کشوری از لحاظ اقتصادی ضعیف است. با نظر داشته چنین وضع ازبکستان شرط و شرایط خود را به تاجیکستان تحمیل می کند و هنگام امضای قراردادهای همکاری از راه های به تاجیکستان فشار وارد می کند. حامد جان آریپوف
آنها با این وسیله همیشه ما را مجبور میکنند که راجع به آب قراردادهای برایمان بی منفیت را امضا کنیم. این یک نوع فشار مستقیم یا غیر مستقیم است.
با نظر داشت شرایط دشواری تامین انرژی در تاجیکستان و خالی شدن آبانبارها، حالا همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان میگوید که کشورش مجبور است سال جاری آب را برای زمستان آینده برای تولید برق ذخیره کند که در نتیجه در کشورهای پایان آب ممکن است تابستان کمبود آب احساس شود. حامد جان آریپوف چنین میگوید:
تاجیکستان وینوجین اتیم دیون او دروگو پوتی اوناس نیتو.
تاجیکستان مجبور است این کار را کند. ما راهی دیگر نداریم. اگر حالا ما آب را به حد اکثر استفاده بریم، بعدتر آن را باید ذخیره کنیم. در هر حالت ما در کجا می توانیم ذخیره کنیم؟ تنها در نورک ذخیره می کنیم.
حامد جان آریپوف می افزاید قرقیزستان کشوری دیگری بالا آب مثل تاجیکستان در زمستان جوری کشورهای پایان آب را میکشد، ولی امکان دارد برای مدت در موارد ضروری و ویژه در موسم آبیاری مجرای آب را ببندد تا بتواند همتایان خود را از قبیل ازبکستان به همکاری عادلانه وادار کند، ولی تاجیکستان این امکان را ندارد.
قرقیزستان امید کاسکاد نارین سردریز
که کاسکاد قرقیزستان دارای سربند هاست. سربند های نارین و سردریا. آبانبار تختگل خیلی بزرگ است، از آبانبارهای ما بزرگتر. تاجیکستان امکان ندارد که مثل قرقیزستان آب را ذخیره کند و مدتی که از معیار بیشتر باشد نگاه دارد. امکانات تاجیکستان محدود است، تنها نارک است. آبانبارهای دیگر برای تنظیم آب شبانه روزی است. مجرای آب را نمی توانیم نگه داریم.
به نظر تحلیلگران تنها بعد از تکمیل ساختمان و سربند نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان به تنظیم مجرای آب دسترسی پیدا می کند. در آن صورت آنگونه که مقامات رهبری تاجیکستان می گویند این کشور می تواند نیازمندی های خود را به برق تا اندازه برآورده سازد و پایبندیش به انرژی کشورهای همسایه کمتر شود، ولی برای تاجیکستانی از لحاظ اقتصادی ضعیف این کاری آسان نخواهد بود. روسیه و کشورهای همسایه نیز در این زمینه با وعده‌های همکاری از اصطلاح معروف کجدار و مرز خوب استفاده می‌کنند تا تاجیکستان را امیدوار سازند و برای مدت دیگر سر این کشور را گرم نگه دارند.
تاریخچه همکاری‌های دوشنبه و تاشکند در ساحات آب و انرژی. در ادامه این ساعت برنامه ما با موضوع ازبکستان که با سفری رسمی رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف آمادگی میگیرد دوباره برخواهیم گشت. اما حالا برگردیم به نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان. در این نشست آقای ظریفی پیرامون مسائل دیگری مهم سیاست خارجی دوشنبه از جمله راجع به همکاری تاجیکستان با پیمان نظامی ناتو و با آمریکا در امر انتقال مال و کالا به افغانستان و احتمال تغییرات کادری در کورپوس سفیران نیز صحبت کرده است.
همکار ما رحمت کریمی دولت که در نشست خبری همراه خان ظریفی شرکت داشت در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه همراه ما قرار دارد و جزئیات صحبت های دیگری وزیر خارجه را از او میپرسیم. مرحمت رحمت کریم.
بله، باز هم مسائل انرژی بود، تامین انرژی، و آقای ظریفی تاکید کردند که تاجیکستان با افغانستان و ایران و چین تصمیم دارد به هر قیمت راه آهنی هرات مزار شریف کلخوزآباد و دوشنبه وحدت و از طریق قرقیزستان و تا آستانه را بپیوندد و این کار را حتما خواهد کرد و همچنین خط انتقال برق را. چیزی را که در این موضوع تاکید کرد این بود که چین برای انجام دادن این کار حتما مساعدت خواهد کرد، زیرا یک کان بزرگی میس در نزدیکی کابل خریداری کرده است با قیمت 5 میلیارد دلار و برای انتقال اشیای خام حتما برای ساختن راه آهن مساعدت خواهد کرد.
اما رحمت کریم ببین، یک موضوع صبح در افغانستان هست و قرار بود که به زودی بین تاجیکستان و امریکا یک قرارداد امضا شود در باره استفاده قلمروی تاجیکستان برای انتقال مال و کالا به افغانستان برای نیروهای بین المللی در افغانستان. این موضوع از جانب وزیر خارجه تاجیکستان صدا داد؟
بله صدا داد. از او در این مورد پرسیده شد که این قرارداد گویا امضا شده است، گفتند که نه، ملاقاتی که پرزیدنت تاجیکستان با فرمانده ارتش امریکا در هفته گذشته انجام داده بود سر ماست همین مسئله بود، ولی تاکید کردند که این قرارداد برای انتقال مواد غیر نظامی امضا خواهد شد و تاجیکستان آماده است کاری را که آغاز کرده بود مساعدت به روند برقراری صلح و ثبات در افغانستان و احیای افغانستان این ادامه بده و از هیچ کمک خود به کشورهای غربی و خاص امریکا در این راه دریغ نخواهد داشت.
و رحمت کریم، یک موضوع داغ برای تاجیکستان سرنوشت مهاجرانش است که دفاع از حق آنها از جمله مربوط می شود به وزارت خارجه، و در نشست خبری روز چهارشنبه آیا چیزی در موضوع مهاجرت و سرنوشت مهاجرای تاجیک گفته شد؟
بله، دقیقاً به این موضوع چند بار برگشتند خبرنگاران و وزیر خارجه هم مجبور بود به هر نوع پاسخ بگه و گفتند که به صراحت ما کشتاری شهروندان مون در روسیه نمیتونیم نادیده بگیریم و این مایه نگرانی ما از کشتارها. تاکید کرد وزیر خارجه سخت ما را به تشویش آورده است. ما فکر میکنیم که چنین کارها با مناسبات آینده دو جانبه تاجیکستان و روسیه تأثیر منفی زیاد خواهد داشت. تاکید کرد همراهان ظریفی
در مسئله کشتارهایی که در روسیه به وقوع میپیوندند بی واسطه، البته این چیز ما خیلی هم سخت به تشویش آورده است. تمام رهبریت جمهوری در این مسئله فکر میکند و ما چندین نوتا هم ارسال کردیم. نه همه وقت ما البته با مطبوعات اون چیز رو میدهیم. ما در گفتگوی دائمی هستیم با وزارت کارهای خارجی. ما فکر میکنیم که با وقوع پیوستن چنین عملهای بدکردارانه برای مناسبت های دو جانبه البته بسیار هم تأثیر منفی زیاد می آورند. ما عکس العمل دائما نشان می دهیم.
در این مورد با سوال شد سفارت روسیه اعتراض نموده بود، یعنی روسیه به نوع خاص تحت فشار قرار داد دولت تاجیکستان که روزنامه های مستقل تاجیکستان از انعکاس وضع مهاجرا یا با افاده خودی سفارت روسیه از توهین علیه مقامات روسیه خودداری بکنند. وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که حکومت مطبوعات را تحت هیچ شرایط قرار نخواهد داد و در آیندنی امید دارد که مطبوعات مستقل در انعکاس وضع مهاجرا و شهروندان تاجیکستان همچنان باید فعال باشند. وزیر امور خارجه همچنین گفت که ما برای بهتر کردن وضع حقوقی مهاجران در روسیه فعلا با مقامات روسیه بررسی داریم. مسئله تعیین کنسول های افتخاری را در 16 منطقه روسیه که حل خودش اگر پیدا کنه میتونه به وضع حقوقی مهاجران تاجیک کمک بکنه. و بار دیگر تاکید کرد که ما نمیتونیم نسبت شهروندانمون بهتره باشیم و وظیفه اصلی سفارت و وزارت خارجه حمایت از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور است.
تشکر. صحبت همکاری ما در دوشنبه رحمت کریم دولت بود پیرامون جزئیات مسائلی که امروز در نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی مطرح شد.
و شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت مجله شانگوهی ما باز گزارشی داریم راجع به روز نخستین کار براک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا و ضربه های شدیدی که بحران سراسری به اقتصاد اروپا زده است. با ما باشید تا این همه را بشنوید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تی جی بزرگترین بایگانی عکس و ویدیو و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تی جی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در ادامه مجله شانگاهی چند موضوعی بین المللی. همگی چند ساعت پس از رسم ادای سوگندش پرزیدنت نوی امریکا باراک اوباما دستور داد همه محاکمه ها در بازداشتگاه گوانتانامو متوقف گردند. با نخستین دستورش اوباما نشان داد که وعده او در بابت بستن این بازداشتگاه قطعی است. این خبر همزمان پیامی به کشورهای دیگر نیز بود. اسپانیا گفت در بستن بازداشتگاه با
اوباما کمک خواهد کرد. آلمان اعلام داشت باید دولت های جهان از پذیرش شهروندان خود که از گوانتانامو برمیگردند سرکشی نکنند. این اشاره آلمان به استرالیا بود که قبلا اعلام کرد اگر محبوسانش از گوانتانامو رها شوند آنها را قبول نخواهد کرد.
اوباما همچنین دستور داده است که همه دستورهای تصویب نشده پرزیدنت سابق جورج بوش به حالت تعلیق آورده شوند و اکنون به مسئله های اقتصادی افغانستان و عراق رو می آورد. اولین قدم های پرزیدنت اوباما و اولین استقبال های بین المللی از شروع رهبری او موضوع گزارش است که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
در اوج شکوه و جشن سوگند پرزیدنتیش در واشنگتن، رهبر نوی ایالات متحده زمینه‌های فلسفی ضرورت بستن گوانتانامو را مطرح کرد. با اشاره به تروریسم بین المللی باراک اوباما گفت ایالات متحده با خطرهای بزرگ روبرو است، اما نباید به سبب این تهدیدها ملت حتی لحظه آرمان‌های قدیمیش را فراموش کند.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
در مورد مدافع عمومی ما انتخاب میان امنیت ما و آرمان های ما را رد میکنیم. پدران بنیادگذار ما در حال نامه حاکمیت قانون و حقوق انسان را می نوشتند که با خطرهای تصور ناپذیر روبرو بودند. این قانون ها با خون نسل ها گسترش یافت و آن آرمان ها هنوز دنیا را روشن میکنند و ما آنها را به خاطر منفعت کنار نمیگذاریم.
And we will not give them up for expedience sake.
بازداشتگاه گوانتانامو از طرف حکومت پیشین امریکا پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به نیویورک و واشنگتن تأسیس یافت و با وجود اعتراض حامیان حقوق انسان صدها نفر در آن بدون محکمه نگهداری می شدند. حالا در اینجا 248 محبوس باقی مانده است که قرار است همچون دشمنان حربی محاکمه شوند. چندین نفر در افغانستان گفتند اکثر محبوسان گوانتانامو بی‌گناهند و پرزیدنت افغانستان حامد کرزی نیز از نقشه بستن این بازداشتگاه حمایت کرده است. حکومت آلمان گفته است بازگردان محبوسان به کشورهایی که احتمالاً در آنجا حیات سابقه‌داران گوانتانامو با خطر روبرو شود درست نخواهد بود و اظهار آمادگی کرده است که می‌تواند به آنها مقام پناهندگی دهد. اسپانیا نیز در این مسئله کمک خود را پیشنهاد کرد. با توجه به آنکه بستن گوانتانامو احتمالاً هفته‌ها و ماه‌ها به درازا کشد، واکنش های مثبت و سریع به نخستین عمل اوباما یک نوع پاسخ به پیام نیک شمرده می شوند. پیام آغاز مرحله نو و تغییر و تحول. نشریات های اروپا نوشتند اوباما که غیرت و الهام تازه می آورد از سران اروپا نیز تقاضا خواهد کرد بهتر و قوی تر عمل کنند. در دولت های آسیا نیز واکنش ها به آغاز کار اوباما کلا مثبتند. هرچند مطبوعات دولتی چین گفته است اوباما نباید زحمت های بوش را در پیشرفت روابط چین و آمریکا نادیده بگیرد. ژاپن خواستار پیوندهای نزدیکتر با آمریکاست و سنگاپور میگوید اگر اوباما وضع اقتصادی کشور خود را ترمیم کند و منفعت همه خواهد بود. سروزیر استرالیا پول رود روز چهارشنبه 21 ژانویه در سیدنی گفت
President Obama's message of hope is a message that resonates not just across the continent of the United States but across Australia and across the globe.
پیام امید که پرزیدنت اوباما داد نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر استرالیا و سراسر جهان تنین انداخت، گفت رود. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی گفت
در مسئله صلح در خاورمیانه عراق افغانستان البته پیش از هم افغانستان رول تاجیکستان خیلی هم بلند است. از این لحاظ ما این همکاری در این با این مملکت بسیتر میکنیم و فکر میکنم که مناسبت های ما با امریکا هیچ وقت بد هم نبود، دائم خوب بود و شاید با آمدن رئیس جمهوری نو در امریکا این مناسبت ها باید بازم در سطح بلندتر واقع شوند.
اما نه تنها سران دولت های آسیا بلکه دیگران نیز مثل اینکه نتوانستند از پیام اوباما الهام نگیرند. صوفیان درگاه حضرت نظام الدین اولیا در هندوستان به سبک سمای صده 16 قوالی یا تصنیف سرودند که به اوباما بخشیده شد. آنها گفتند آرزو دارند اوباما نگاه صوفیانه اش را به جهان تغییر ندهد. و خورشید احمد رهبر حزب بنیادگرای جمعیت اسلامی پاکستان با امیدواری از نگاه نوی اوباما به جهان اسلام از آمدن او استقبال کرد.
شنوندگان عزیز، حالا فرصت است برای تقدیم یک ترانه و با موضوعی که اعلان کرده بودیم بعدا خواهیم پرداخت. سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله شانگوهی هم بعد این ترانه برای تو معرفی خواهد شد.
تویی که مایی روشنی شفایی تو شادی شکستنی غمهایی منم شکستم و بربادم تویی فقط عزیزی من بریادم منم شکستم و بربادم تویی فقط عزیزی من بریادم بگو آری بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو آری بگو آری بگو هستی مرا وفاداری بگو آری بگو آری بگو حرفای عاشقی باری بگو آری بگو آری مرا هستی و جو خریداری
مجله شانگوهی چهارشنبه 21 ژانویه رو از رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزوی سلیمپور از پراگا با اتفاق همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعتی برنامه تقدیم میشوند. اومدگی های توشکند به پیشواز رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف.
کشف پرافین در ترکیب روغن و برنج چینی در وادی رشت، اما چرا مقامات توان کامل پیشگیری از ورود محصولات پستیفت را ندارند؟
ضربه های بحران جهانی به اقتصاد اروپا.
نظرهای ضد و نقیض درباره فعالیت آژانس مبارزه با فساد در ولایت سوئد.
رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف روز 22 ژانویه برای انجام نخستین سفر رسمیش وارد توشکند پایتخت ازبکستان می شود. انتظار می رود رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای ازبک خود اسلام کریموف و مقامات دیگری آن کشور مسائل فراوان همکاری های دو جانبه از جمله سرمایه گذاری به این کشور سرشار از گاز طبیعی را بررسی کند.
ولی میرزا و بسیاری از تحلیلگران تخمین میزنند که در ملاقات مدودف و کریموف بررسی مشکلات سیاسی برتری پیدا خواهد کرد، بخصوص با توجه به این علامت هایی که بیانگری در این اواخر دوباره خود را به بغل غرب انداختن توشکند بودند. چون این تبدیل کامل قطب سیاسی چرخشه برای دولت ازبکستان تازه نیست و قرار معلوم در پی رویدادهای خونین اندیجان توشکند همین طور از غرب دل سرد شده رو به روسیه و چین آورده بود. گوش دهیم به گزارشی که همکار ما برات یوسفی آماده کرده است.
مقامات مسکو و توشکند از شرح موضوع ملاقات دمیتری مدودف و اسلام کریموف در نخستین سفر دولتی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به ازبکستان خودداری میکنند. رسانه های خبری این کشورها همچنین تحلیلگران تخمین میکنند که موضوع اصلی ملاقات پرزیدنت های روسیه و ازبکستان در توشکند مسائل انرژی، مهاجرت و حضور ازبکستان در سازمان های منطقوی تحت نفوذ روسیه خواهد بود. زیرا ازبکستان یکی از کشورهای سرشار از ذخایر مواد سوخت در آسیای مرکزی است و نیز با 27 میلیون نفوس کشوری سراهالی منطقه می باشد. در این کشور که زیر زمین آن ذخیره بزرگ گاز منطقه نهفته است، شرکت های بزرگ روسیه مثل گازپروم و لوکویل در بخش های انرژی ازبکستان سرمایه گذاران اصلی عنوان می شوند. ولادیمیر سیماکوف نماینده شرکت لوکویل به رادیوی آزادی گفت در این سفر دوروزه پرزیدنت مدودف به توشکند همکاری های دو جانبه در برنامه های کشف و استخراج گاز طبیعی بررسی خواهد شد. با قول سیماکوف شرکت لوکویل چند قبل با ازبکستان در مورد انجام کارهای کشافی گاز طبیعی سازشنامه دراز مدت به امضا رسانده است.
ازبکستان در فعالیت شرکت لوکویل اهمیت استراتژی دارد، زیرا این شرکت در ازبکستان برنامه های بزرگ سرمایه گذاری دارد که در مجموع برابر به چند میلیارد دلار است.
اما گمان است که مسکو توشکند را چون همکاری با اعتماد خود میپذیرد، زیرا در طول سال گذشته ازبکستان دوباره راه‌های نزدیک شدن به غرب را میجست. مناسبت توشکند با ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2005 پس از حوادث اندیجان به سر درآید که ازبکستان تحقیق مستقل این حادثه ها را اجازه نداد. با دنبال آن اتحادیه اروپا در مقابل توشکند تحریم اعلان کرد. در جواب ازبکستان روی به سوی روسیه آورده پایگاه نظامی ایالات متحده در خان‌آباد را بست و با چند سازمان‌های منطقوی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان پیمان امنیت دست جمعی بپیوست که این سازمان‌ها را اصلا تحت نفوذ روسیه عنوان می‌کنند. همچنان ازبکستان برای شرکت‌های روسی طرح‌های سرمایه‌گذاری سردرآمد را پیشنهاد کرد، ولی چون اتحادیه اروپا در ماه اکتبر سال گذشته تحریم خود در مقابل تاشکند را لغو کرد، در پاسخ ازبکستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شد. کنستانتین زاتولین، نماینده دومای دولتی روسیه، میگوید پرزیدنت اسلام کریموف غیر قابل پیش بینی است که کوشش بازی با روسیه و در عین زمان نرم ساختن مناسبات خود با غرب را دارد. با قول او، مسکو با توجه به سیاست خارجی پرپیچ و تاب ازبکستان میخواهد برای خود کشف کند که تا کدام اندازه به تاشکند چون با شریک استراتژی میشود اعتماد بست. زاتولین میگوید
ми тільки приветствуем нормалізацію в западна
ما از نرمش مناسبت های غربی اروپایی ازبکستانی تنها استقبال میکنیم، اما آنچه برای ما موافق نیست این است که روابط ازبکستان و روسیه و همکاری رهبردی آنها از کشور سوم وابسته باشد.
آقای زاتولین همچنین بر این است که مدودف در سفر تاشکند میخواهد سبب خارج شدن ازبکستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشخیص نماید. در همین حال جیمز نیکسی، کارشناس برنامه روسیه و اوراسیا در مؤسسه تحقیقاتی چاتام هاوس که مقرش در لندن است، میگوید شاید مسکو میخواهد دریافت کند که موقع آینده ازبکستان با دیگر سازمانهای منطقوی با ویژه پیمان امنیتی دسته جمعی چگونه است. منصبداران ازبک همیشه اشارت میکنند که ازبکستان یک کشور مطمئن به نیروی خود است و در قیاس به همسایه‌های خود نظیر تاجیکستان و قرقیزستان نیاز زیاد به دیگر کشورها ندارد. اما در اصل ازبکستان بر روسیه و همسایه کشورهای خود سخت نیازمند است. برای دریافت راه به خارج از همسایه های خود وابستگی دارد. بر اضافه ذخایر آب تاجیکستان و قرقیزستان یک منبع اصلی حیات این کشور است. حدود 6 میلیون نفر شهروندان ازبکستان در روسیه مهاجر کاری هستند. در حالی که مسکو در گذشته ثابت کرده بود که میتواند مسئله مهاجرت را به صفت یک واسطه فشار سیاسی و اقتصادی در مقابل دیگر کشورها استفاده برد. و با قول آقای نیکسی، غرب نیز به اعتماد ازبکستان با شبهه می نگرد. آقای نیکسی می گوید، من فکر می کنم که گمان است ایالات متحده امریکا دوباره پایگاه نظامی خود را در خانآباد ازبکستان مستقر گرداند. شاید ایالات متحده در جای دیگر پایگاه نظامی بنیاد کند. به نظر می رسد که امریکا در جستجوی منطقه جهت بنیاد پایگاه نظامی است، اما این کشور ازبکستان نخواهد بود. زیرا امریکا با ازبکستان اعتماد ندارد. هرچند ازبکستان با افغانستان نزدیکی و مرز مشترک دارد، ولی من فکر میکنم که در مورد پایگاه نظامی امریکا با دیگر کشور چشم میدوزد. در همین حال اکثر تحلیلگران در مسکو و هم تاشکند بر اینند که موضوع اصلی صحبت مدودف و کریموف در سفر تاشکند پوشیده خواهد ماند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه این ساعت مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اداره تاجیکستان در وادی رشت میگوید ورود برنج و روغن استحصال چین را منع میکند. مسئولین این اداره میگویند روغن و برنج چینی صفتی پست و در ترکیب خود ماده پارافین دارند که به سلامتی مردم زیان میرساند.
و در همین حال تاجران وادی میگویند در بازارهای منطقه اساسا روغن وطنی و عربی و ایرانی فروخته می شود و روغن چینی به دلیل گرانبها بودنش تقریبا وارد کرده نمی شود. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت.
بخشی رشته اداره تاجیکستان در فروش برنج و روغن تولیدات کشور چین را در فروشگاه های این منطقه منع کرده است. سفربه کریموف یک مسئول این اداره با تایید این خبر گفت در پی سنجش های لابراتوری آنها در ترکیب روغن چینایی ماده پارافین را آشکار کردند که استعمال آن به صحت مردم خطرزاست. همزمان آقای کریموف صفت برنج چینایی را در دکان های این منطقه پست خوانده گفت
روغن وای به برنج وای که به اتمو کندو ضرر می رساند ما از این بابت به قرار آمدیم و مساعد کردیم که به فروش آنها را در مغازه ها اومد قدر را که روغن وای از این سیاتش پارافین است. طرف این کربوهیدراتی خطاک است و برنج وای هم هنگام در آب تر کردنش خطا و یک لطه کهنه شده به زمین میریزد.
اما بسیاری از تاجران در بازار غرم از چنین یک تصمیم اداره منطقوی تاجیک استاندارد اظهار ناراضگی نمودند. غیرتچو یک نفر تاجر میگوید تا کنون خریدار از صفت نخوب برنج استحصال چین پیش آنها شکایت نکرده است. از سوی دیگر او افزود به دلیل گرانی روغن وارداتی چین در دوشنبه آنها اساسا به این منطقه روغن پخته استحصال کارخانه های تاجیکستان و روغن تولیدات امارات متحده عرب را وارد میکردند.
ما اصلا در بزرگتر نویه راست روغن های پاک پخته دوشنبه را میفروشیم، مسکن را میفروشیم، اینجای خیطه را میفروشیم، اینجای نه و نه خیلی از اون پانسومونی یکون کسی شاید ندارد با بسیاری مزاجون میان زحمت میگن احساب یک برنجی خیطهی.
در همین حال چند نفر از هم صحبتان ما گفتند معنی فروش برنج چینایی قیمت این نوع محصولات را در بازارهای وادی رشت و مراتب بالا خواهد برد. عبدالعزیز حاجیف یک ساکن این منطقه:
مثلا من مقابل هستم برای معکبن برنج خیتویی، اگر من شود استحصالات ما برای تأمین مردم ما نمیرسد، نرخ برنج در بازارهای ما بلند میشود.
اما برخی دیگر از ساکنان رشت اقدام تاجیک استاندارد را سری وقتی و ضروری خواندند. آنها گفتند چنین یک تصمیم برای تاجران هشدار است تا از واردات محصولات پست صفت به این منطقه جلوگیری شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
از جانب تاجیک استاندارد منع شدن ورود روغن و برنج چینی به وادی رشت. خب دوام همین قصه، ولی از بدخشان. مسئولین در این ولایت میگویند هیچ ضرورت برای منع کردن فروش برنج چینی وجود ندارد. به قول آنها برنج چینی نظر به برنج وطنی غذانوکی به مراتب کم دارد، اما دو مراتبه ارزان‌تر است. یعنی اگر برنج چینی در بازارهای بدخشان 5 سومانی باشد، وطنی 10 سومانی نرخ دارد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال.
رئیست استانداردیزاسیا مترولوژی و نظرات سودو در بدخشان میگوید که امکانیت فنی تشخیص صفات و معاین نمودن ترکیب کیمیایی برنج را ندارد. سردار شعبه تشخیص مواد خوراکی رئیست بلبل نظر امام نظر فزردوش که بیشتر از 90% برنجی که در بازار خرید میشود مال چین بوده، غذانوکیش دو مرتبه از برنج وطنی کمتر میباشد و افزود که اما بنابر مشکلات فنی دلیل برای سلامتی خطرناک بودن این مواد تا هنوز به دست نیامده است.
نشون میدن که برنج از جمهوری چین ورود شده از جهت صفات خیلی توزه است، ولی که از جهت کالورینوکی نسبت به دیگر برنجو پستر می باشد. مثلا اگر کالورینوکی دیگر برنجو 80-84 کلو کالور باشد، کالورینوکی این برنج از 30-40 کلو کالور می باشد. برای سلامتی ضرر آور نیست.
در امین اول برنج وطنی امگی در دو نقطه بازار خوراک موجود بوده، اکثر کل خریداران نقطه اوی فروش برنج چینی را آخرچه میکنند. زیرا امید خانو و یک توجرزن که به فروش برنج تخصص دارد میگوید که مشتریان انگام انتخاب در بین صفت و زوق از یک طرف و امیان خیش به مول ارزانتر اگرچندی برای سلامتی ضرر باشد ام ترجیح میدهند. و گفت
مردم مونه میفهمد فقط برنج خطویه میگیرد، هم برنج مویه میگن که قیمت های خب قیمت لیکن ترکیبش بسیار چیز فایدنوک دارد.
با گفته نیکبخت سلطان اخدودوا، یک مشتری از شهر خلق عامل و اجتماعی با انتخاب صفت مول از جانب مشتریان تاثیر میگذارند و همچنین نمود ظاهری بازارگرداشتن برنج چینی و رعایت نشدن تکنولوژی تیار نمودن برنج وطنی رو یکی از سبب اوی جلب توجه کم به برنج محلی ارزوبی نمود.
مبلغ نوچیزی که میگیریم فقط به همین برنج خطویی میرسد. وقتی که به بازار میرویم ما میبینیم که کدام برنج ارزونتر است و ای رو خرید میکنیم. برنج دوشنبه مزه خوب دارد لیکن خیلی افلاس است.
کارشناسان روند پرگردیدن بازار خوراک را از برنج چینی و ارزان‌تر شدن آن را یکی از نشانه های کم شدن استعمال آن به دلایل صفتی در مناطق دیگر کشور می شمارند. اما به نظر می رسد با آشکار شدن مدعای خطرناک برای سلامتی در ترکیب برنج چینی، مقدار آن در بازار خوراک افزایش و قیمت کاهش یافته، دسترخوان مشتریان از آش تاجیکی از برنج چینی ارزان ولی برای سلامتی خطرناک تیار شده فراوان خواهد بود. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوراک.
وضع بازارهای غذایی بدخشان که واردات محصولات از چین به یک منبع مهمی تامین آنها تبدیل یافته است، اما کشف شدن مواد کیمیاوی پارافین در ترکیب برنج و روغن استحصال چین در وادی رشت به یک موضوع دیگر. توانمندی های نهادهای مسئول تاجیکستان در امر بستن مرزهای این کشور برای محصولات پست‌صفت تاکید میکند. دقیق ترش به نوتوانمندی های نهادهای مسئول.
بله فرهاد، خبرنگاران در نشست خبری خدمات گمرک که امروز برگزار شد به این مسئله نیز توجه ظاهر کردند. مقامات گمرک تاجیکستان میگویند توانی تشخیص صفت محصولات را دارند و در این راه با آنها کارشناسان نهادهای چون تاجیک استاندارد نیز همدستی میکنند. ولی چرا ریختن این سیل محصولات پست صفت به بازارهای تاجیکستان هیچ کم نمیشود و بنزین مثلا نوی 80 را در این بازارها همچنان تا حال همچون بنزین نوی 96 به فروش میزنند؟ با چندوچونی این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پرداخته است.
مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفتند که در سال گذشته در جمع‌آوری و ستاندن باج و تروفه‌های گمرکی به دستاوردها نائل شدند. نوردین محمدوف معاون اول رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در این باره گفت:
با خزینه دولت مبلغ 1 میلیارد 629 از 1 میلیون سومانی وارد کرده شد که این از نقشه پیش بینی شده 365 میلیون سومانی زیادتر میباشد.
این دستاوردها در حالی است که به گفته دولت علی خاتموف رئیس اداره تاجیک استاندارد جمهوری سال گذشته 217 تن روغن رستنی، 18 تن کروپه یا یرما، بیش از 12 تن ماکارون و مصالحه بقالی، 40 تن محصولات شیری یا لبنیاتی، 230 تن کنسروهای مختلف وارد بازار داخلی تاجیکستان شده غیر استانداردی بوده و سلامتی مردم تهدید میکند. با گفته همین منبع سال گذشته بیش از 17 نامگوی مواد آذوقه بازارهای داخلی تاجیکستان با استانداردهای دولتی جوابگو نبود. از نوردین محمدوف معاون اولی رئیس خدمات گمرک در این نشست مطبوعاتی سوال کردم که خدمات گمرکی جز اجرای پلان یا سپارش دولت در جمع‌آوری مبلغ آیا به صفت کالاهای وارد شده رسیدگی میکند؟ آقای محمدوف در پاسخ گفت:
مقامات گمرک و مقامات گستاندارد در هماهنگی فعالیت میکنند، یعنی تامین بی‌خطری مالهای وارداتی را مقامات گمرک نه مستقیما بلکه توسط گستاندارد تاجیک استاندارد عملی می‌نماید. بنابراین دعوایی که در خصوص واردات جای داشتن واردات مالهای پست‌صفت پیش از همه وظیفه جانی مقامات تاجیک استاندارد است.
اما عبادالله قربانوف در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
او محصولاتی که در سرحد وارد میشن و با خدمات گمرک تخصصان ما یکجا کار میکنن، ما همه مالها را حتما از سنجش میگذرونیم. مالهایی که ما از سنجش گذروندیم و به او سرسکت مطابقه دادیم، البته ما سوال جواب مالا گفته میتونیم. او محصولاتی که هستن در بازار، محصولاتی که برای ما معلوم نیست با کدام رو وارد شدن، با او ما یکون خیلی جواب گفته نمیتونیم، برای که اونها از سنجش ما گذشتگی نیستن.
با وجود این، نوردین محمدوف معاون اولی رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در موقع خود پافشاری کرد و گفت که خدمات گمرک توسط آزمایشگاهی با دستگاه‌های نوترین مجهز کالاهای وارد شده را تشخیص می‌کند. خبرنگاران از این آزمایشگاه دیدن کردند و من از سفول موسایف مدیر آزمایشگاه مرکزی خدمات گمرکی جمهوری پرسیدم که نوهای بنزینی به تاجیکستان وارد شده را بررسی می‌کنند. آقای موسیف در پاسخ به این سوال گفت: در صورت ما نوهای بنزین را میسنجیم که حکومت سپارش بدهد. این در حالی است که طول سال گذشته به تاجیکستان بنزین نو 96 وارد نشده است، ولی در نقطه های فروش بنزین نو 92 را 96 عنوان کرده گرانتر میفروشند. مثل آن که سایر لباس های تن، کالاهای نیاز مردم از چین به تاجیکستان وارد می شود، ولی بر اساس سرتیفیکت دریافت کرده تاجران این کالاها ساخت ایتالیا، مالزی، ژاپن و کره و روسیه عنوان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و
و شنوانده عزیز در ادامه مجله شانگوهی برمیگردیم به موضوعی که هنوز در آغاز برنامه اعلانش کردیم ولی تقدیمش به این دقیقه های مجله کشید، یعنی ضربه شدید بحران جهانی به اقتصاد کشورهای اروپا. بحران مالی که حمله هایش به اقتصاد جهان را محض از بازار منزل و از بانک های آمریکا آغاز کرده بود، در یک مدت کوتاه جهانگیر شد و چنان به نظر می رسد این بحران دامن اقتصاد جهان را به تعبیر شاعر سر می دهد و نمی دهد سر.
دقیقاً مرزا، برای مثال در کره اروپا نخست بعضی از کشورهای اروپای شرقی از بحران جهانی مالی آسیب دیدند و باید گفت آسیب خیلی سخت. اما هفته گذشته دو کشور منطقه یورو، اسپانیا و یونان هم مزه بحران جهانی مالی را چشیدند و اکنون اقتصاددانان میترسند که اقتصاد باز چند کشور دیگر اروپا نیز میتواند به عین سرنوشت تلخ دچار شود. گزارش همکار ما طاهری سفر را میشنویم.
با رکود اقتصادی گریبانگیر و رکود ناگزیر در پیش رو، اقدامات حکومت‌های سراسر اروپا برای نجات اقتصادشان تقریبا یک رنگ بود، یعنی ریختن پول به عرصه‌های اقتصادی. آنها برای راه ندادن به بدتر شدن وضع اقتصادی برنامه‌های عظیمی مصرف پول، از جمله برنامه‌های تحریک فعالیت تجارتی و برنامه‌های نجات بانک‌های بی پول مانده را روی دست گرفتند. اما تمام این در زمان رکود اقتصادی معنی کمی درآمد به بودجه دولت را دارد. بحران و برنامه‌های رفع آن میزان قرض خارجی و دفیسیت زیادی بودجه بعضی از کشورها را بیشتر و وضع آنها را ناگوار کرد. اسپانیا و یونان برای قرض‌های گرفته‌شان نظر به آلمان باثبات فایض بیشتر می‌پردازند، زیرا اگر ریسک قرض در کشور بلند باشد آن کشور فایض بیشتر می‌پردازد و چنین تفاوت در کشورهای محفل واحد پولی یورو طی ماه‌های اخیر بسیار بالا رفته است. مؤسسه بین‌المللی استاندارد اند پور که وضع اقتصاد و توان قرضگیری کشورها را بها می‌دهد، این هفته یونان و اسپانیا را به کشورهای ریسکشان بلند وارد کرد، یعنی اکنون برای اسپانیا و یونان قرضگیری گران‌تر خواهد شد، زیرا این دو کشور در توان برگردانیدن قرضها ضعیف‌تر شدند. با گفته تحلیلگران، دیگر کشورهای محفل یورو به خصوص پرتغالیا و ایرلندیا نیز به زودی فهرست کشورهای ریسکشان بیشتر را به قول زیب خواهند داد. نیل مکینون، اقتصاددان مؤسسه مالی اکو گروپ در لندن، میگوید بریتانیا نامزدی دیگری برای چنین فهرست خواهد بود و به شرافت نجات یک بانک عظیم دیگر این کشور.
نجات بانک فشار به قرض دولتی بریتانیا را بالاتر خواهد برد که حالا نسبت به تولیدات ناخالص ملی 54% را تشکیل می دهد. من بعضی ارزیابی ها را دیدم که این دو مراتبه بیشتر خواهد شد و کشور را در ردیف یونان و ایتالیا و بلژیک خواهد گذاشت که آنها از نظر توان قرض گرفتن بهای بهترین را ندارند.
بهای پستر گرفتن اسپانیا و یونان از نظر توان قرضگیری این سوال را مطرح کرده است که آیا کشورهای عضو محفل واحد پولی یورو می توانند خود را دیفالت اعلام کنند، یعنی عاجز در برگردانیدن قرضهای خارجی، و اگر چنین شود اروپا با چی روبرو خواهد شد. کارنلیوس پارپس از مؤسسه مالی یونیکردیت در شهر میونیخ آلمان میگوید تصور کنید اگر چنین حالت با ایرلندیا اتفاق افتد. در این صورت به گفته وی در کشورهای دیگر اروپا هم قیامت رو خواهد داد، زیرا تأثیر مثل افتیدن یک دانه دامینو خواهد بود که تمام دانه های دیگر را می افتاند. به گفته نیل مکینون حتی احتمالی از محفل واحد پولی یورو خارج شدن کشوری را هم در این حالت صرف نظر نمی توان کرد.
به اندیشه من چونین سیناریه رو در 12 ماه پیش فوق‌العاده ناممکن می دونستند، اما حادثه های سال 2008 واضح کرد که همه چیز امکان پذیر است و ما نمی توانیم احتمال از محفل یورو خارج شدن کشوری رو صرف نظر کنیم.
اما چنین اقدام برای بعضی از کشورها نهایت گران می افتد. از طرفی دیگر به نوشته ولفگانگ ماچو از روزنامه معتبر فاینانشل تایمز، بیرون شدن از محفل صاحبان یورو یک دیوانگی می بود و بحران مالی را از بودش هم بدتر می کرد. از این رو به تخمین ولفگانگ ماچو کشورهای اتحادیه اروپا به احتمال غالب با قبول برنامه های نوی نجات مالی از وقوع فلاکت پیشگیری خواهند کرد.
ضربه های سخت بحران مالی به اقتصاد چند کشوری اروپا و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله شامگاهی یک گزارش از دوشنبه، نرخ خانه در تاجیکستان یک بار بیش از 30% ارزان شده است. آژانس ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان این را به بحران مالی جهانی مربوط می‌داند و میگوید ارزان شدن نرخ خانه سبب کاهش کارهای ساختمانی نخواهد شد و این نهاد بنیاد منازل را در سال روان نیز همچنان ادامه خواهد داد.
در همین حال آژانس ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان میگوید ادامه ساختمان منازل زیست در شهر دوشنبه بیرون از نقشه کل تجدید پایتخت صورت میگیرد، زیرا تا به حال این نقشه تهیه و تصدیق نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
آژانس ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید بر اثر بحران مالیوی قیمت خانه در تاجیکستان 30% پایین رفته است. عبدولی کاملوف رئیس این آژانس به صورت مثال گفت اگر قبلا نرخ یک خانه سه حجرگی در مرکز شهر دوشنبه $100,000 بود، فعلا نرخ همان خانه به $70,000 برابر است. آقای کاملوف پایین رفتن قیمت مصالح ساختمانی در بازار جهانی را علت ارزان شوی نرخ خانه ها ارزیابی کرد و گفت
هزارها خانه های فروشی است، قریب 30% ارزان شده است. پیش از بحران اقتصادی بینید چند پول میگفتند پیشنهاد میکردند، امروز چند پول است. تشکیلات های ساختمانی از سبب آنکه متریال های ساختمانی ارزان شده ایستاده است و یک قسمتش از متریال های قیمت آوردگی و در آینده متریال های ارزان میبیاد، نرخ و نوا هم کم میشود. برای این حاضر حساب و کتاب رفته ایستاده است.
بنا به اطلاع آژانس ساختمان و معماری فعلا در تاجیکستان بیش از 1200 شرکت ساختمانی به کارهای ساختمانی مشغول میباشند که در یک سال اخیر 30 بنای بلندآشیانه ساخته به استفاده سپرده‌اند. مسئولین این نهاد دولتی میگویند بحران مالیوی جهانی به نقشه کاری این شرکت ها تأثیر منفی نمیرساند و آنها در سال 2009 در دوشنبه حدود 30 بنای نوی بلندآشیانه ساخته به فروش خواهند گذاشت. در همین حال نقشه کلی تجدید و ساختمان شهر دوشنبه موسوم به گین پلان که بر پایه تصمیم دولت تطبیق آن می بایست سال روان شروع شود به مدت نامعین موقوف گذاشته شد. عبدولی کاملوف می گوید شهرداری دوشنبه نقشه کلی بازسازی شهر دوشنبه را که این آژانس ترتیب داده است مقبول ندانسته، برای نقشه بهتر میان شرکت های ساختمانی آزمون اعلام نمود، ولی در این آزمون فقط یک شرکت اشتراک کرد. در چنین حال شهرداری آزمون را لغو نمود، تصمیم گرفته است برای طرح‌ریزی لایحه مزبور در نزد خود اینستیتوت ویژه نقشه تجدید دوشنبه را تأسیس دهد. به گفته آقای کاملوف شهرداری تاکنون این مؤسسه را تأسیس نداده است و این باعث به تأخیر بازسازی دوشنبه شده است.
بعد از پیشنهاد آزمون رئیس شهر دوشنبه قناعتمند نشدند، دیگر برای آنکه دیگر تشکیلات پیشنهاد میکرد آزمون یک کس بود، قرار قبول کردند که شهر دوشنبه و اینستیتوت دوشنبه گیم پلان میسازند. همین اینستیتوت گیم پلان دوشنبه گیم پلان تاسیس نیافت. خیر، رئیس شهر خود را قبول کردند، قبول نکردند. از سبب آنه که همین اینستیتوت تاسیس نیافت، همین گیم پلان در جایش ماند.
در همین حال آژانس ساختمان و معماری میگوید مقامات خانه های زیاده که مردم بیرون از نقشه کلی شهرسازی غیر قانونی ساختند تخریب کردند. مسئولان این آژانس از آشکار کردن شمار خانه های از سوی مقامات خراب شده خودداری میکنند، اما میگویند بیشتر از 1300 مورد خانه های غیر قانونی ساخته مردم را به قید گرفتند. کارشناسان میگویند اگر نقشه کلی تجدید شهر دوشنبه طرح‌ریزی و عملی شود، مقامات تمام این موردها را به اصطلاح خود اصلاح، یعنی این خانه ها را ویران خواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزان شدن نرخ منزل در تاجیکستان، شنونده گرامی، با این گزارش و با آرزوی ارزانی و فراوانی همه بازارها میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 21 ژانویه. من میرزا سلیم پور و همکارم فرهاد میلاد که در این ساعت برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
یک غنچه گل کرد، یک غنچه ایران گل کرد، یادم ای فرح ناز از دور
بسوی ما چونو میای روح تازه تازه میرسد بر یاد دلم لحظه لحظه میزنه فریاد رسد بر گوشی جانم این صدا نگهبانی عاشقان تو هستی خدا از من باره رفتی رنجیدم یار چون دردی عالم